بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطالب محقق اصفهانی در دوران امر بین محظورین با تعدد واقعه بیان شد. ایشون قائل شدند در واقعه دوم و سوم به بعد مثل واقعه اول همچنان تخییر ثابت است. یک دلیل داشتند حاوی نکاتی که نکته محوری استدلال محقق اصفهانی این شد که ایشون فرمودند در دوران امر بین محظورین، چه واقعه اول چه واقعه دوم و چه واقعه صدوم، در هر واقعی ما دو تا علم داریم. یک، علم دارم نماز جمعه یا واجب است یا حرام است. علم دوم که از این علم اول انتزاع می شود، علم دارم به الزام و به یک تکلیف. علم اول اثر نداره چون امتثالش ممکن نیست، قبلا توضیح دادیم. علم دوم منتزع از علم اول است. وقتی منشأ انتزاع اثر نداشت، علم دوم که علم منتزع باشه او هم اثر نداره. پس علم به الزام هیچ اثری نداره، چه در واقعه اول چه در واقعه دوم، و تخییر ثابت ولو با علم به الزام مخالفت کنه، مخالفت قطعیه کنه در واقعه دوم. دقت کنید، عرض ما این است که اگر این کبرای کلی در کلام محقق اصفهانی ثابت بشه، حق با محقق اصفهانی است. یعنی ما دو علم داشته باشیم، رابطه بین اونها منتزع و منشأ انتزاع باشه. اگر علم اول که منشأ انتزاع اثر نداشته باشه، علم دومم لا محاله اثر نداره، چون منتزع و منشأ انتزاع وجود واحد دارن و وجود واحد لا محاله اثر واحد داره. اما اگر در دوران امر بین محظوره حداقل فی بعض موارد دو علم یا سه علم فرض شد که رابطه آنها لازم و ملزوم بود، نه رابطه آنها امر منتزع و منشأ انتزاع. لازم و ملزوم تعدد در وجود دارند، هیچ اشکال نداره بر لازم اثری بار بشه که ملزوم اون اثر رو نداشته باشه. حالا در ما نحن فی ادعای ما اینه، حداقل در مواردی از دوران امر بین محظورین دو یا سه علم ایجاد میشه که رابطه اونها تلازم است، این علم ها با هم متلازمند، لازم ملزومند ولی وجودشون متغایره. خب در این صورت هیچ عیبی نداره یک علم اثر داشته باشه، آن علم دیگه اون اثر رو نداشته باشه، هیچ محظوری نداره. توضیح رو بشنوید. در دوران امر بین محظورین با تعدد واقعه دو حالت پیدا میشه، دو صورت متصوره. تارتن وقایع متعدد طولی هستند، مثل مثال نماز جمعه این هفته، هفته بعد و هفته بعد. مرتن اخرى دوران امر بین محظوره با تعدد واقعه، اما وقایع طولی نیستند بلکه عرضی هستند. مثلا مکلف می داند قسم خورده که زیارت و دیدار یک رفیق رو باید انجام بده و دیدار یک رفیق رو باید ترک کنه. این دو مصداق مشتبه شدن، شبه موضوعی است بین زید و عمرو، نمیدونه آیا قسم خورده به زیارت عمرو بره، زیارت زید رو ترک کنه، یا برعکس به زیارت زید بره زیارت عمرو رو ترک کنه. اینجا دوران عمرو بین محظورین است، وجوب و حرمت، تعدد واقع است، آیا زیارت زید واجبه زیارت عمرو حرامه، یا برعکس زیارت عمرو واجبه زیارت زید حرامه، شبه موضوعی است. اینجا دقت کنید، وقایع متعدده است اما فی عرض واحدن، طولی نیست که این هفته نماز جمعه بخونه، هفته بعد نماز جمعه و هاکذا، فی عرض واحدن. خب اینجا سه تا علم برای مکلف موجوده. علم اول، مکلف می داند یک عمل بر او واجب است یا حرام است، یک علم. علم دوم علم اجمالی داره، یا زیارت زید واجبه یا زیارت عمرو واجبه. علم سوم باز علم داره، علم اجمالی داره، یا زیارت زید حرامه یا زیارت عمرو حرامه. پس علم اول علم اجمالی داره به یک الزام، علم دوم یا زیارت زید واجبه یا زیارت عمر واجبه، علم سوم علم اجمالی داره یا زیارت زید حرامه یا زیارت عمر حرامه. سه تا علم، آیا رابطه بین این سه علم امر منتزع و منشه انتزاع است یا رابطه شون تلازمه؟ اگر رابطه امر منتزع و منشه انتزاع باشه، کلام محقق اصفهانی درست، یک اثر بیشتر وجود نداره، نمیتونه علم دوم سوم اثری داشته باشه، علم اول نداشته باشه. اما اگر رابطه بین این علوم تلازم باشه، سه تا وجود مختلف باشن، هیچ عیب نداره. یک علم اثر نداشته باشه اما علم دیگه اثر داشته باشه. حالا در ما نحن فیه خوب دقت کنید. اولا ببینیم متعلق این سه علم چیست. در علم اول متعلق معین است، حکم مردده، علم داره به یک الزام در رابطه با زیارت، متعلق این علم معینه، الزام مربوط به زیارت است. ولی علم دوم متعلقش مردد است، زیارت زید واجب است یا زیارت عمر واجب است، حکم معلومه، وجوبه، میدانم یه واجبی به عهده من است، نمیدونم اون واجب زیارت عمر است یا زیارت زید است، پس متعلق شد مردد بین زیارت عمر یا زیارت زید. علم سوم متعلقش مردد است، حکم معلوم حرمته، علم داره به یک حرمت، نمیدونه این حرمت متعلقش زیارت زید است یا زیارت عمر است. خوب دقت کنید، این سه علم معلومشون متفاوت است. معلوم یکی زیارت بود، معلوم دومی زیارت عمر یا زیارت زید بود که مردد بود. نکته‌ای که میخوایم عرض کنیم اینه، عقلاً معنا نداره سه علم که متعلقشون متفاوت باشه، معلومشون متفاوت باشه، یکی منتزع از دیگری باشه. در فلسفه ثابت شده قوام علم به معلومه، اگر معلوم مختلف باشه محال از علم واحد باشه، محال از علم اختلاف نداشته باشه. اگه معلوم ها مختلفن حتما علم ها هم مختلفن. سه علم مختلف از حیث وجود معنا نداره، یکی منتزع از دیگری باشه. به عبارت اخرى منتزع و منشأ انتزاع در وجود متحدن، یک وجود بیشتر ندارن. اما در ما نحن فی سه علم داریم، معلومشون مختلف است، اختلاف در وجود داره، نمیتونه رابطه اونها رابطه انتزاعی باشه. خب اگر رابطه انتزاعی نیست، این سه علم با هم تلازم دارند، یه بستگی بین این سه علم است. خب اگر علوم با هم متلازم باشن هیچ عیبی نداره یکی از سه علم اثری داشته باشه، علم دیگه اثر نداشته باشه. حالا در مانحنفی دقیق تطبیق کنیم، این سه علم رو حساب کنیم. علم اول، میدانم زیارت زید یا واجب است یا حرام است. خب این علمیش اثری نداره، منجز نیست، با همون توضیحاتی که قبلا گفتیم، نه موافقت قطعیش ممکنه، اجتماع نقیزه اینه، نه مخالفت قطعیش ممکنه، ارتفاع نقیزه این است، موافقت احتمالیش هم حاصل. خب علم اولیش اثر نداره، بسیار خوب. لکن علم دوم و سوم رو حساب میکنم، علم دارم یا زیارت زید واجبه یا عمر، علم سوم، یا زیارت زید حرامه یا زیارت عمر، دو علم اجمالی مستقل از علم اولیست. موافقت قطعیه این دو علم محال است، یعنی هم با وجوب هم با حرمت موافقت کنم، این محاله چون اجتماع نقیزه این است. لکن مخالفت عملیه با این دو علم ممکنه، به زیارت زید برم در یک واقعه، دوباره به زیارت، دوباره روز دوم زیارت عمر رو ترک کنم در یک واقعه دیگه، این میشه مخالفت قطعیه با این دو علم. زیرا اگر زیارت زید یا عمر یکی از این دو حرام بوده من انجام دادم، اگر زیارت یکی از این دو واجب بوده من ترک کردم. لذا اگر در یک واقعه فعل باشه، در یک واقعه ترک باشه، مخالفت قطعیه پیش آمده. خب محقق اصفهانی می‌فرمایند علم دوم و سوم از علم اول انتزاع شده، چون علم اول مخالفت قطعیش اشکال نداره، ما تکلیف نداریم، در علم دوم و سوم هم از او انتزاع شده، مخالفت قطعیش اشکال نداره. ما میگیم نخیر، این علم دوم و سوم متلازم با علم اوله، از او انتزاع نشده، مخالفت قطعیه درست نیست. لذا چه کار کنیم مخالفت قطعیه پیش نیاد؟ راهش این است، در مجموع وقایع از اول یا طرف فعل رو بگیریم یا طرف ترک رو. مثلا دفعه اول زیارت زید انجام شد، همون زیارت رو ادامه بدیم، به زیارت عمرم بریم. اگه هر دو رو زیارت کردیم مخالفت احتمالی پیش آمده، یعنی اگه زیارت زید واجب بوده انجام شده، اگه زیارت زید حرام بوده حرمت ترک شده، مخالفت احتمالی است. زیارت عمرم همین جوره، اگه واجب بوده وجوب رو انجام دادیم، موافقت کردیم، اگه زیارت عمر حرام بوده ترک کردیم، صرفا مخالفت احتمالی است. خب بنابراین اگر واقعه دوم و سوم مثل واقعه اول باشه در حکم مخالفت احتمالی است. اگر در گزینه اول فعل رو انتخاب کردی، گزینه دوم که زیارت عمر باشه ترک رو انتخاب کردی، مخالفت قطعی شد. مخالفت قطعی با علم دوم و سوم حرام است، برخلاف مخالفت قطعی با علم اول که تکلیف نداشت. لذا چون علم دوم و سوم منتزع از علم اول نیست، متلازم است، لذا حق نداری در واقعه دوم و سوم برخلاف واقعه اول انتخاب کنی. باید همون مسیر ادامه پیدا کنه. نتیجه توضیح ما یک تفصیل پیش میاد در کلام محقق اصفهانی. خلاصه اون تفصیل اینه: اگر تخییر عقلی بود در دوران هم بین محظورین، وقایع متعدد بود، وقایع متعدد در عرض واحد بود، در این صورت تخییر بدویز نه تخییر استمراری. زیرا اگر تخییر استمراری باشد، مخالفت قطعیه با علم اجمالی پیش میاد. مخالفت قطعیه با علم اجمالی صحیح نخواهد بود. لذا اینجا وظیفه تخییر بدویست برخلاف محقق اصفهانی، تخییر استمراری نیست. خب دقت کنید، اگر دوران امر بین محظورین با تعدد واقعه بود، واقعه طولی بود، اینجا آیا تخییر استمراری است یا تخییرش بدوی است؟ مثالش هم همون نماز جمعه در عصر غیبت، یا واجب یا حرام، وقایع تکراری طولی هستند. این هفته درگیر با نماز جمعه، ثم هفته بعد، ثم هفته بعد. خب دقت کنید، در این صورت اگر تخییر استمراری باشه، این هفته نماز خوند، طرف وجوب رو گرفت، هفته دیگه به دلیل تخییر طرف حرمت گرفت، نماز جمعه نخوند، علم اجمالی پیدا می کند به مخالفت با تکلیف واقعی. زیرا اگه نماز جمعه در این هفته در واقع واجب باشه، این هفته ترک کرده، مخالفت کرده، و اگه نماز جمعه در واقع حرام باشه، هفته قبل انجام داده، جمع کرده بین دو واقعه، مخالفت قطعی با تکلیف مولا محسوب میشه. آیا تخییر بدویست یا استمراری؟ مرحوم آخوند ولو در این مبحث مسئله رو به اجمال واگذار کرده، اما در مباحث اصالت الاشتغال از مطالب ایشون استفاده می شود که ایشون قائل به تخییر استمراری است. به این معنا یک هفته فاعل باشه، یک هفته تارک باشه، علم اجمالی داره به مخالفت تکلیف واقعی، هیچ اشکال نداره. چرا؟ خلاصه دلیل مرحوم آخوند این است. ایشون می‌فرمایند فعلیت تکلیف در علم اجمالی و تنجز تکلیف بر مکلف در صورتی است که طرفین علم اجمالی بالفعل مورد ابتلای مکلف باشه. لذا اگر یک طرف علم اجمالی فعلا مورد ابتلای من نبود، علم اجمالی منجز نیست و تکلیف نمی آورد. حالا در ما نحن فی، هفته اول مکلف وقتی میخواد محاسبه کنه، اگه چنین بگه، اگه الان نماز جمعه بخونم هفته دیگم نخوانم، علم اجمالی دارم با تکلیف مولا مخالفت کردم، این علم اجمالی منجز نیست، چون یه طرفش که هفته آینده است بالفعل مورد ابتلای من نیست، هنوز با اون تکلیف من درگیر نیستم. لذا یه طرف علم اجمالی نماز جمعه هفته بعده از مورد ابتلا خارج است. علم اجمالی منجز نیست. هفته آینده شد میخواد محاسبه کنه. اگه اینجوری بگه یا هفته قبل که نماز جمعه خواندم با تکلیف مخالفت کردم، یا این هفته که میخوام ترک کنم با تکلیف واقعی مخالفت کردم، اجمالا یکی از این دو مخالفت با تکلیف مولاست. مرحوم آخون میگه بازم علم اجمالی منجز نیست، چون هفته قبل گذشت، از محل ابتلای من خارج شد. نتیجه این که در وقایع طولیه هر دو واقعه در آن واحد محل ابتلای مکلف نیست. چون محل ابتلا نیست، علم اجمالی منجز نیست. لذا من مخیرم بل استمرار یک هفته فاعل باشم و یک هفته تارک باشم. ببینیم آیا این نظریه محقق اصفهانی، این نظریه مرحوم آخون ببخشید، در وقایع طولیه قابل قبول یا نه؟ للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و علی محمد.